صفحه 331. همچنین قصه آن اعرابی که سگش از گرسنگی می مرد و او بر سگ نوحه می کرد و می گریست، نمونه دیگر از آنچه نقص اخلاقی در آن هدف عمده طنز قصه پرداز است، عرضه می کند. وقتی از این اعرابی که بر سگ خیش گریه و نوحه می کند، سبب مرگ سگ را می پرسند، می گوید که حیوان از گرسنگی جان می دهد. پرسنده انبان اعرابی را نشان می دهد و سؤال می کند که پس آنچه در این انبانت هست چیست؟ عرب می گوید که این لوت و زاد است که توشه راه من است. چون مرد می پرسد، آیا چیزی از آن به این سگ خیش نمی دهی؟ و اعرابی جواب می دهد که تا این اندازه به او علاقه ندارم، سائل بر وی عتاب و پرخاش می کند که خاکت بر سر، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. آن سگی می مرد و گریان آن عرب، اشک می بارید و می گفته ای کرب. گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. قصه در باب دوستی و دلنوازی زبانی و عاری از صدق بخیلان که در راه یاران حتی آنجا که پای جان آنها در میان است نیز از نان و مال دریغ دارند، لطیفه‌ای معنیدار و گویاست. و اینکه اعرابی اشک ریختن را بر خرج کردن مال ترجیح می‌دهد، یادآور قصه آن توانگر بخیل است که چون برای رفع بیماری فرزند بین ختم قرآن و بذل قربان مخیر می شود، مصحف مهجور را به قول سعدی از گله دور مناسب تر می یابد. داستان مثنوی در این حال طرز تلقی بخیلان عرب را از سگ پاسبان که ضرب المثل عربی اج کلب و که یتبه و که و قصه کلبت و حامل نمونه آن است به طور جالبی تصویر می کند. توضیح حاشیه. در باب ضرب المثل مذکور در متن و نظایر آن در فارسی رجوع کنید به امثال و حکم ده خدا جلد 1 صفحه 84. مقایسه شود با ابشیحی المستطرف صفحه 34. در باب قصه کلبت و حامل رجوع کنید به میدانی مجمع الامثال صفحه 257. سعالبی سمار القلوب صفحه 394. ادامه متن. محاذا سر قصه تقریر این معنی است که درخواست و زاری در پیش حق باید از روی اخلاص باشد. از این گونه احوال آنچه بر اهل ریا می گذرد سرد و دروغ و مثل زاری و نوحه آری از صدق این اعرابی است که اشک ریختن کاذبانه را از ایثار مخلصانه آسانتر می یابد. این هم که حال اعرابی در خور همدردی و شفقت نیست و بیشتر شایسته استهزا و سرزنش می نماید، از آن روست که در اظهار محبت صادق نیست، ورنه فقر اعرابی و شقای زندگی بادیه در جای خود جالب همدردی و شفقت است، نمایه طعن و استهزا. 157. مواردی هم هست که این گونه نوادر متضمن طنز و طعن نیست، جنبه وعظ و عبرت دارد و اگر طنزی خفیف هم در آن هست، بیش از آن که نیشخندی بر دهان مخاطب بشکفاند، دلهوری را در دل و جانش می رویاند. از جمله در داستان آن شخص که مادرش را کشت، وقتی از وی می پرسند چرا آن کس را که با وی فساد کرد نکشتی و او در پاسخ می گوید در این صورت می بایست هر روز مردی دیگر را می کشتم، در اصل قصه خشونتی دردناک است. اما سر قصه در باب مادر و مادرکشی نیست، در باب نفس اماره است که تا در وجود انسان باقی است، رهایی از ننگ و خلاصی از گناه برای بی ممکن نیست و هرچند مایه ی حیات انسان است، باز تا او زنده است به خاطر فسادی که هر روز و هر ساعت از او سر می زند، هر دم دست انسان به جنایتی آلوده می شود. اینجا خشونتی که در این مادرکش هست، ذوق طنزی را که در جواب مادرکش انعکاس دارد، در خاطر شنونده نابود و تباه می کند و انسان را به ضرورت مجاهده با نفس و کشتن شهوات نفسانی متوجه می دارد. آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. نفس توستان مادر بدخاصیت که فساد اوست در هر ناحیت. هین بکش او را که بهر آن دنی هر دمی قصد عزیزی می کنی. حکایت دیگر درباره مارگیری است که دزد مارش را می رو باید و از ابلهی می پندارد که گویی غنیمتی به چنگ آورده باشد. مارگیر که نمی تواند دزد گریز پا را دنبال کند، از اینکه به این سادگی آنچه را سرمایه معیشت و وسیله حیات خیش می پندارد از دست می دهد، سخت دچار اندوه می شود. اما مار دزد را نیش می زند و هلاک می کند و چون مارگیر او را در راه مرده می بیند، دزد خیش را باز می شناسد و خرسند می شود که آنچه وی آن را برای خیش مایه زیان می دانست، در واقع سود او بود، چرا که این نیش را مار به اون نزد، به دزد مار رو بازد. از این قرار در ظاهر قصه این نکته که دزد ترار به آنچه سزای اوست می رسد، او را همچون فریبکاری که خود از فریب خیش زیان می بیند مایه عبرت می سازد. اما سر قصه متضمن آن است که انسان از سر کارها خبر ندارد و بسا که آنچه را به تضرع و دعا می خواهد مایه زیان و هلاک اوست. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت می شمرد. نظیر همین مضمون سر لطیفه است که در قصه عزرائیل است با آن زاد مرد که از بیم نگاه او به سراعدل سلیمان می رود و از سلیمان در می خواهد تا وی را به وسیله باد که در فرمان دارد به جایی دور در سرزمین هند نقل نماید، تا مگر آنجا از قهر ملک الموت که با دیده خشم و تهدید در وی دیده است در امان ماند. سلیمان که این درخواست مرد را برمی آورد، دیگر روز از عزرائیل موجب آن نگاه خشماگین را که بر آن مرد افکنده بود می پرسد و عزرائیل در پاسخ می گوید من در وی به دیده خشم ننگریستم، از اینکه او را اینجا در رهگذار دیدم تعجب کردم، چرا که قضای الهی آن بود که آن روز در سرزمین هند جان او بستانم و چون او را در اینجا دیدم با خود گفتم اگر او را صد پر باشد بعید است به هندوستان پرواز هم تواند کرد. چون تو او را بر بال باد به هند فرستادی، در همان لحظه که عجله وی بود جان او را در هندوستان باز ستاندم. زاد مردی چاشتگاهی در رسید، در سراعدل سلیمان در دوید. قصه طرفه نادری است که وقوع آن جز در ملک سلیمان که باد در فرمان اوست و عزرائیل و دیگر فرشتگان هم در درگاه او تردد دارند ممکن نیست. اما آنچه از سر قصه حاصل می شود آن است که کار جهان در گروه حکم قضاست و انسان چون از حقیقت امور و اسرار پنهانی خبر ندارد، تدبیر و اندیشه‌ای که برای گریز از حکم قضا به کار می‌برد، سرانجام جز آنکه همان حکم را ابرام نماید، برای وی حاصل دیگر ندارد. زاد مرد غافل به آسانی نمی‌تواند باور کند که این مرگ گریزی خود مرگ اوست و مرگ را اگر از در براند، از پنجره به سر وقت وی می‌آید. همچنین قصه مرد گلخار که به دکان عطار می رود و از وی ابلوج قند، یعنی قند سوده می خرد، نیز نشان می دهد که انسان بسا که چیزی را برای خود سود و غنیمت می پندارد و آن خود جز مایه زیانش نیست. در اینجا سنگ ترازوی عطار از همان گلی است که مرد به خوردن آن علاقه دارد. از این رو وقتی عطار به پس دکان می رود تا ابلوج قند بیاورد، مرد گلخوار دزدیده از آن گل که سنگ ترازوست خوردن می آغازد. اما عطار که این گل خوردن او را می بیند، در باز آمدن تعلل دارد، چرا که می بیند که او هرچه از سنگ ترازوی وی می خورد، در واقع به خود زیان می زند و از پهلوی خود می خورد. پیش عطاری یکی گلخوار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. گر به دزدی و از گل من می بری، رو که هم از پهلوی خود می خوری. صورت قصه طعن و طنزیست در باب آن کس که می خواهد دیگری را فریب دهد، اما زیان آن به خود او می رسد و از این حیث نتیجه آن به قصه دزد و مارگیر می ماند. اما نکته عرفانی که در سر قصه هست، مرد گلخوار را همچون مظهر و نمونه ای از غافل دنیا پرست نشان می دهد که عشق به دنیای خاک او را از حلاوت عالم ماورای حس محروم می دارد و او نمی داند که هر قدر بیشتر در عشق به دنیای خاک حرص و ابرام ورزد، از حلاوت لذات آن عالم پاک بیشتر محروم می ماند. 158 در پاره موارد مضمون این گونه نوادر متضمن معانی اخلاقی یا عرفانی است و غالباً افراط‌ها و خطاهایی را که در زندگی عامه یا در احوال طبقات خاصه رخ می‌دهد هدف انتقاد می‌سازد، یا مبادی و تعالیم کسانی را که دچار چنین افراط کاری‌ها می‌شوند معروض طنز و طعن می‌نماید. از جمله قصه توتی و بقال که ضربه بقال توتی مسکین را که شیشه های روغن را در دکان ریخته است به کلی کل و خاموش می کند و بعد از چند روز خاموشی که مایه ندامت بقال می گردد، وقتی قلندری جوالک پوش جولقی با سر و روی تراشیده و بیموی از پیش دکان می گذرد، توتی ناگهان به زبان می آید و با همدردی و تأثر بانگ بر می دارد که با این سر و روی صاف و بیمو تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ بود بقالی و وی را توتی، خوشنوایی سبزگویا توتی. از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ درست است که این حرف زدن توتی در دنبال چندین روز سکوت او ناشی از حیرت فوق‌العاده و ناشی از ضربه روحی هوشیار کننده‌ای به نظر می آید، اما سازنده قصه یک لحظه فراموش کرده است که توتی از روی فکر و به خاطر حیرت یا عبرت سخن نمی گوید و جز آنچه را به دو تلقین کرده اند بر زبان نمی راند. اما سر قصه که طعن گزنده‌ای در این لطیفه نیشدار ناشیان مزمر می دارد و متضمن طعن و نقد بر قیاس نادرست عامیانه است که گهگاه زیاده مضحک می نماید و شاید یک نمونه آن هم ابداع همین قصه باشد که در آن نطق توتی را هم با نطق انسان قیاس کرده اند و بدین سان اصل قصه هرچند لطف ابداع هم ندارد، لااقل نشان می دهد که همه جا بر چنین قیاس نمی توان اعتماد کرد و کار پاکان را نباید از حال خود قیاس گرفت و آنها را نیز بیهوده هدف طعن و ملامت ساخت. قصه دزد و صاحبخانه نمونه دیگر از همین گونه نوادر است. اینجا صاحبخانه دزدی را که در وثاق خیش می‌بیند در کوچه دنبال می‌کند، اما درست در همان هنگام که می‌خواهد او را بگیرد، بانگ بلندی وی را صدا می‌زند و به سوی خیش می‌خواند. مرد که می‌پندارد در آن سوی دیگر چیزی هست که شاید زن و فرزند وی را تهدید می‌کند، دزد را رها می کند و به سوی آن صدا می رود. اما در آنجا بانگی که وی را صدا زده بود رد پایی را به وی نشان می دهد که اینک نشان پای دزد. اینجاست که صاحب خانه در می آبد، آنکه رد پای دزد را به وی نشان می دهد، جز بانگ طرار دیگر که می خواهد وی را از گرفتن دزد مانع آید نیست. این بدان ماند که شخصی دزد دید، در وثاق اندر پی او می دوید. گفت اینک بین نشان پای دزد، این طرف رفته است دزد زن به مزد. اینجا سر قصه معلوم می دارد کسانی که حقیقت را رها می کنند و دنبال نشانی های آن می روند، در واقع فریب کسانی را می خورند که نمی خواهند انسان به جستجوی حقیقت بپردازد. هدف نقد هم جز اهل ظاهر که مردم را به نشان حقیقت خرسند می دارند و از نیل به خود آن باز می دارند نیست. در واقع سالک طریقت حکم این صاحب خانه را دارد که دزد را دنبال می کند و می داند ابلیس را که در خانه دل او رخنه کرده است در کدام جانب باید دنبال نماید. اما آنکه به علم ظاهر بسنده کرده است و از علم باطن بی بهره است، او را از مجاهده‌ای که برای قهر ابلیس لازم است باز می دارد و با بحث در علایم و آثار مهلکات و اخلاق ذمیمه، او را از قهر دزد که با سعی و مجاهده بدان دست می توان یافت باز می دارد و از طرز بیان پیداست که سر قصه ناظر به نقد اهل ظاهر و مدعیان ارشاد است. قصه اعرابی و فیلسوف هم بی حاصلی علم ظاهر را که نزد عارف انسان را از حق دور می کند و مایه حرمان اوست، در طی گفت و شنود این دو به صورت دیگر تمثیل می نماید. این اعرابی جاهل که دو جوال سنگین را هم بر شتر خیش بار کرده است، در بین راه به این حکیم خوش سخن عاقل بر می خورد که با او طرح سخن می اندازد و از وطن و حال و مقصد وی سؤال می کند. چون به اعرابی که از گولی خیش جبال ریگی را عدل جبال گندم بار شتر کرده است، حالی می کند که اگر در هر یک از دو جبال نیمی از گندم را بریزد، بارش سبکتر می شود و به حمل ریگ حاجت ندارد، اعرابی را از عقل و فطنت خیش غرق حیرت و تحسین می سازد. اما وقتی در جواب سؤال اعرابی خاطر نشان می نماید که با چندین عقل و دانش خیش از مال و رمه و دکان و خانه و نقد و جنس به کلی بی بهره است و از تمام حکمت و دانش خود جز خیال و دردسر حاصلی ندارد، اعرابی که یک لحظه اندیشیده بود او را بر اشتر بنشاند و همراه خود سازد، با خشونت بسیار او را به خاری از خود میراند که از پیش من دور شو تا نبارد شومی تو بر سرم. یک عرابی بار کرده اشتری، دو جوال زفت از دانه پری. پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم. آیا اعرابی حق ندارد از فهم و عقلی که تمام نکبت و شقاوت حیات را به آن وابسته می‌بیند اظهار انزجار کند؟ نه آیا وقتی در احوال خود می‌نگرد می‌بیند عقل و ذکاوت غالباً انسان شجاع را حازم یا جبان می‌کند، روح خرسند و راضی را محزون و تیره می سازد و صفای طمأنینه و اعتماد را به کدورت شک و سوء ظن می آلاید؟ از اینجا هر کس در موضع او باشد پیش خود می اندیشد که جهل و بیخبری بیشتر از عقل و زیرکی انسان را آسایش خاطر می بخشد. گویی جهالت شرط عمده‌ای برای نیل به آسایش است و شاید از همین روز که میوه معرفت را از شاخ شجره ممنوعه آویختند. نه فقط سر قصه مولانا نشان می‌دهد که گویی دانش و خواسته، چنان که تجربه زندگی هر روزینه نشان می‌دهد، با هم جمع نمی‌شود و آنجا که کیمیاگر از قصه و رنج جان می‌دهد، ابله در خرابه گنج می‌یابد، بلکه معلوم می دارد که در این حال آن حکمت و دانش هم که موجب نیل به نجات از فقر دنیای حس و نیل به سرمایه عشق و ایمان نشود شوم است. و بدین گونه گوینده مثنوی به این نتیجه می رسد که حکمت دنیا جز شک و ظن نمی افزاید و موجب رستگاری نیست. آنچه مایه نجات است، حکمت دینی است که با زیرکساری ها و حیل اندیشی های مربوط به علم معاش ارتباطی ندارد. توضیح حاشیه. مضمون در این بیت از یک قطعه ابن راوندی هم هست. کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. برای تمام قطعه رجوع کنید به یادداشت‌ها و اندیشه‌ها صفحه 120. نظیر این فکر در گلستان هم آمده است. باب اول حکایت 39 و یادآور قطعه معروف شهید بلخی است در باب دانش و خواسته. سیری در شعر فارسی صفحه 221. در مورد مضمون قول شکایتگونه ابن راوندی که خود وی منسوب به الحاد است، آنچه در تفسیر کریمه نحن قسمنا بینهم معیشتهم آمده است، جوابی جالب است. ای نحن قسمنا رزق فی المعیشت علی حسب ما علمناه من صالح عبادنا فلیس لأحد ان یتحکم فی شیء من ذلک. مجمع البیان جلد 5 صفحه 46 مقایسه شود با همین مأخذ جلد 5 صفحه 30. ادامه متن 159. در بین نوادر دیگر که نیز متضمن لطایف عرفانی و حکمی است، قصه منازعت آن چهار کس درباره انگور است که چون با یک درم که به شرکت داشتند هر یک آنچه را می‌خواست به زبان خیش می‌خواند، بین آنها نزاع برخاست. اما هر چهار کس طالب یک چیز بودند و البته اگر صاحب سری که زبان همه را می‌دانست در آن میان پیدا می‌شد، تنازع آنها را از میان بر می داشت و با همان یک درم آنچه را پارسی انگور و عرب عنب و ترک ازوم و رومی استافیل می خواند برای آنها می خرید و آرزوی جمله را بر می آورد و از اینکه در تنازع مشت بر هم زنند مانع می آمد. چار کس را داد مردی یک درم، آن یکی گفتین به انگوری دهم. این تنازع در بین چهار کس که در واقع اختلاف نظر و بهانه‌ای برای تنازع هم ندارند البته مضحک و غریب است. اما سر قصه که نشان می‌دهد اختلاف خلق غالباً لفظی است و آنجا که به معنی رسند بین آنها صلح و آرامش پیش می‌آید، نکته است که از نظرگاه عارف بسیاری تعصبات عوام را به مثابه منازعات کودکانه محکوم می سازد. از جمله اختلاف مریدان را از نظرگاه شیخ که صاحب سر است و زبان دل همه را می داند ناشی از تفاوت در طرز بیان می شمارد که در اثر ناشناخت مایه نزاع و تفرقه است. گر سخنشان در توافق موثق است، در اثر مایه نزاع و تفرقه است. همچنین قصه مفلس با آن کرد صاحب شتر که در نقل آن مولانا با تفصیل برخی جزئیات لطیفه کوتاه را به قصه طولانی تبدیل می کند، نشان می دهد که حرص و غرض انسان را از ادراک حق باز می دارد و تا وقتی صدای حرص در درون وی خاموش نشود، بانگ حقیقت را که همه جا بلند است نمیتواند در گوش آرد. این کرد که به حکم قاضی شتر او را به سخره گرفته اند و مرد مفلس را بر آن نشانده اند تا در همه شهر بگردانند و افلاس او را همه جا با بانگ بلند در کوی و بازار اعلام دارند، در پایان این نمایش چون مرد مفلس را از شتر به زیر می آورند، کرد صاحب شتر کرایه اشتر را از وی مطالبه می کند و مفلس با تعجب از وی می پرسد که در تمام روز بانگ افلاس من به چرخ هفتم رسید. آخر چگونه در گوش تو راه نیافت؟ پیداست که این بانگ افلاس همه جا در شهر پیچیده، اما در صاحب شتر بر نزد، کو از طمع پر بود، پر. بود شخصی مفلسی بی خانمان، مانده در زندان و بند بی امان. تا به شب گفتند و در صاحب شتر بر نزد، کو از طمع پر بود، پر. قصه صوفیان و بهیمه مسافر که این داستان در حکم ذیل و شاهد آن است، همین نکته را تقریر می کند. اینجا صوفی مسافر که مهمان خانقاه می شود، بهیمه خود را در آخر خانقاه می بندد و خود به جمع یاران می پیوندد. چون صوفیان برگ مهمانی ندارند، پنهانی بهیمه وی را می فروشند و از بهای آن اسباب لوت و سماع راست می کنند. قوال مجلس از اول تا آخر حراره ای را می خواند که صوفیان هم با او هم آواز می شوند و همگان صدا در هم می اندازند که خر برفت و خر برفت و خر برفت. صوفی مسافر هم با آنها همین تصنیف را با ذوق تمام می خواند و آواز آنها را تقلید می کند. صوفی در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. صبحگاهان چون صوفیان هر یک از گوشه فرا می روند و صوفی مسافر عزم رحیل می کند، از خادم خانقاه بهیمه خود را طلب می کند و وقتی او حکایت حال را باز می گوید، صوفی با وی پرخاش می کند که لااقل دوش که جمع صوفیان حاضر بودند می بایست این ماجرا با من می گفتی تا من آن خر را از آنها باز می خریدم یا بهای آن را بر جمع توضیح می کردم. خادم میگوید بارها آمدم تا تو را از این کار واقف کنم، هر بار میدیدم با ذوق‌تر و خوشتر از همه یاران خر برفت و خر برفت میگفتی، پنداشتم از ماجرا واقف و بدان راضی بوده ای. صوفی میگوید آن حراره را جمله حاضران خوش همی گفتند، مرا هم از گفتن آن ذوقی میآمد، پس تقلید قول آنها بود که چنین مرا برباد داد که 200 لعنت بر این تقلید باد. پیداست که ذوق مسافر از لوت و سما هم هست و اینجا در واقع حرص و شهوت است که او را به تقلید وامی دارد و در خور لاغ و مسخره می سازد. مرمرا تقلیدشان بر باد داد که 200 لعنت بر آن تقلید باد. داستان روستایی و شیر نمونه دیگر از این گونه نوادر را عرضه می کند. قصه نشان می دهد که آنچه بر انسان می گذرد و وی به سبب ناآگاهی از حقیقت آن تحملش می کند، بسا که اگر حقیقت آن بر وی مکشوف افتد، تحمل آن برایش ناممکن شود. مولانا هم به مناسبت به درستی خاطر نشان می سازد که خلق نیز نام حق را در تاریکی تقلید شنیده اند، از این روز که چنین غافل وار در آن پیچیده اند و اگر در روشنایی تحقیق از آن واقف می شدند، بی نام و نشان می گشتند و از آنها جز صدا بر نمی آمد، چرا که مرتبه فنا برای عارف حاصل می شود که اهل تحقیق است، نه عامی که جز به تقلید از حق سخن نمی گوید. روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. از همین گونه نوادر داستان جالینوس و دیوانه است که این آن در قابوسنامه به محمد زکریا و در طوق‌الحمامه ابن حزم به بقراط منسوب است و ممکن است ماخوذ از حکایت دیگری باشد که در باب افلاطون و ستایشگر جاهل وی نقل کرده اند. به هر حال حاصل قصه نشان می دهد که توجه و تملق نااهلان در حق عاقل برای اون موجب مزیت نیست، نشانه نقصان اوست. باری جالینوس در اینجا از یاران در می خواهد تا برای وی فلان دارو تهیه نمایند، چون به وی خاطر نشان می سازند که این دوا در علاج جنون به کار می رود و از کمال عقل تو بعید است که حاجت بدان بیابی، جواب می دهد که امروز دیوانه‌ای با من در میان راه برخورد، اظهار تملق و ارادت کرد، اگر جنسیتی در میان ما نمی بود، این توجه در نزد او حاصل نمی شد. مولانا در اینجا ظاهراً به طور ضمنی کسانی را هم که به تملق عوام دل می بندند انتقاد می کند و می خواهد نشان دهد که آن گونه توجه و ارادت هم بی آنکه سنخیت و تجانسی باشد در بین رؤسای عوام با مریدان آنها پدید آمدنی نیست. گفت جالینوس با اصحاب خود مرمرا تا آن فلان دارو دهد.